مشیریه نامه تاریخ و حقوق. دفتر دوم، قوانین ازدواج و طلاق. این قسمت، موانع نکاح، بخش دوم. توی این قسمت در مورد چند همسری مردان یا همون تعدد زوجات با هم صحبت میکنیم. شاید این سوال براتون پیش بیاد که این موضوع چه ربطی به موانع نکاح داره؟ چند همسری یا تعدد زوجات یکی از موانع نکاحه، یعنی مردی که 4 زن عقدی داشته باشه نمیتونه زن پنجم بگیره. این موضوعیه که در حقوق ایران مطرح شده، همونطوری هم که معلومه از فقه یا احکام اسلامی وارد حقوق ایران شده و کلی بحث و جدل و چالش رو با خودش به همراه داشته. اگه یادتون باشه تو قسمت قبلی از موانع دائمی نکاح صحبت کردیم، یعنی موانعی که با انسان زاییده میشه، به محض اینکه به وجود بیاد تا آخر عمر همراه انسانه. مثلا اینکه مرد نمیتونه با مادر زن ازدواج کنه، یا زن نمیتونه با پدر شوهر تا آخر عمر ازدواج کنه. خواهر و برادر، مادر و پسر، دختر و پدر، این موانع تا آخر عمر همراه انسانه. اما موانع دیگه هم وجود داره که بهش میگن موانع موقتی نکاح. عاملی، کیفیتی، شرایطی به وجود میاد، به محض از بین رفتن اون زن یا مرد میتونن ازدواج کنن. مثلا زن شوهردار به دلیل شوهر داشتن نمیتونه با مردی ازدواج کنه، اما وقتی طلاق گرفت در واقع این مانع برداشته شده، میتونه دوباره با هر کسی که خواست ازدواج کنه. در حقوق ایران 7 مانع موقتی نکاح وجود داره که اونا رو با همدیگه بررسی میکنیم. اما تو این قسمت با همدیگه داشتن 4 زن دائم که یکی از موانع موقتی نکاحه بررسی میکنیم تا ببینیم که چه موضوعات و مسائلی مطرح است. همسری یا همون تعدد زوجات یکی از چالش برانگیزترین، مهمترین، پرحاشیه‌ترین موضوعات حقوق خانواده است که در طول این حدود 150 سال مورد نقد یا حمایت جریان‌های مختلف فکری قرار گرفته. یعنی چی؟ یعنی یه عده به شدت به اون حمله کردن، نپسندیدنش و معتقدن باید کاملا برداشته بشه. عده دیگه هم هستن که از اون حمایت میکنن، میگن خیلی هم چیز خوبیه، در احکام اسلامی مورد تایید قرار گرفته و باید در جامعه اجرا بشه. قبل از این که وارد این بحثا بشیم 2 نکته رو اشاره کنم. یکی این که چند همسری فقط مختص مردانه، یعنی این مرده که میتونه 4 زن عقدی بگیره، زنان نمیتونن 4 شوهر عقدی داشته باشن که بعد ما بگیم مانع ازدواج وجود داره. نه، برای زنان داشتن 1 شوهر عقدی یا 1 شوهر صیغه‌ای مانعی برای ازدواج بعدی، اما برای مردان اینطوری نیست. وقتی مردی 4 زن عقدی داشت نمیتونه زن پنجم عقدی رو بگیره. نکته دوم اینه که از تدوین و تصویب قانون مدنی تا به امروز، یعنی از سال 1313 و 14 تا همین ساعتی که داریم با هم صحبت میکنیم، ماده جداگانه‌ای در قانون وجود نداره که بگه مردان میتوانند 4 زن عقدی داشته باشند. نه، ما یه چنین ماده‌ای رو در قانون مدنی نداریم. موضوعی رو که داریم بحث میکنیم از لابلای مواد قانونی دیگه متوجهش میشیم. متوجه میشیم که قانونگذار تلویحاً چند همسری مردان رو به رسمیت شناخته. مثلا مواد 900، 941، 942 قانون مدنی در بحث ارث اومده گفته اگه مردی زنان متعدد داشته باشه ارثش اینگونه تقسیم میشه. میتونیم نتیجه بگیریم که قانونگذار ایران به نوعی این چند همسری مردان رو به رسمیت شناخته، پذیرفته. حالا با این توضیح بریم سراغ مسائل حقوقی و فقهی و تاریخی. حالا چرا باید این سه موضوع رو از هم جدا کنیم، حقوقی، فقهی و تاریخی؟ برای اینکه هر کدوم از اینا اهمیت خاص خودشو داره و این سه موضوع به همدیگه تنیدن، روی همدیگه تأثیر گذاشتن. اگه موافق باشین اول بریم سراغ بسترهای فقهی که این موضوع در اونجا زاییده شده، ببینیم در احکام اسلامی، در فقه اسلامی این موضوع چطور متولد شده، چطور طرح شده و چطور به رسمیت شناخته شده. تعدد زوجات برای مردان مثل تمام بحث‌های مطرح شده در قوانین خانواده ایران ریشه و سابقه فقهی قوی و محکمی داره. یعنی چی؟ یعنی فقیهان شیعه، فقهای اهل سنت همه‌شون روی این موضوع اجماع دارن، اتفاق نظر دارن. شما فقیهی رو پیدا نمی‌کنید چه در شیعه چه در اهل سنت که در موضوع چند همسری تردید داشته باشه. همگی معتقدن که مرد میتواند 4 زن عقدی داشته باشه. حالا این فقهای شیعه و سنی اومدن 3 دلیل مهم رو برای این موضوع آوردن. اول اینکه اینا معتقدن در قرآن چند همسری به صراحت پذیرفته شده، اما شرایطی برای اون هست. آیه 3 سوره نساء یکی از مهمترین آیات قرآن در مورد چند همسریه. این آیه میگه با زنان پاک ازدواج نمایید، 2، 3، یا 4 همسر و اگر میترسید عدالت را درباره همسران متعدد رعایت نکنید تنها 1 همسر بگیرید. خب این مشخصه، 2، 3، 4 و اگه میترسین عدالت رو رعایت نکنید 1 همسر بگیرید. در موردش با همدیگه صحبت میکنیم. آیه 129 همین سورم دوباره میگه شما هرگز نمیتوانید در میان زنان عدالت برقرار کنید، هرچند کوشش نمایید، ولی تمایل خود را به کلی متوجه یک طرف نسازید که دیگری را به صورت زنی که شوهرش را از دست داده درآورید. و اگر راه صلاح و پرهیزکاری پیش گیرید خداوند آمرزنده و مهربان است. خب این موضوع رو اینجا میذاریم، بعداً در موردش با همدیگه صحبت میکنیم. خب این دلیل اولشونه، میگن قرآن گفته 2، 3، 4 همسر برگزینید. خب ما میریم 2، 3، 4 همسر برمیگزینیم و ازدواج. دلیل دومی که میارن میگن انقدر احادیث و روایت معتبر در شیعه و سنی وجود داره که ما نمیتونیم شک کنیم که چند همسری مجازه در اسلام. این احادیث و روایات قابل انکار نیستن، از ائمه، از بزرگان، از پیامبر نقل شده و ما این موضوع رو به رسمیت میشناسیم. دلیل سوم که بیشتر فقهای شیعه میارن اینه که روش امامان معصوم نشون میده که این موضوع مورد پذیرش رهبران دینی قرار گرفته. ائمه شیعه، مقلدینشون، بزرگان، فقهایی که در این مدت اومدن همگی چند همسر داشتن. پس میتونیم نتیجه بگیریم که چند همسری در اسلام پذیرفته شده. این 3 دلیلیه که میارن. بنابراین اصل موضوع در شرع اسلام با اجماع همه فقها پذیرفته شده، البته با شرط عدالت که در موردش حرف میزنیم. اما همونطور که گفتم در متن قوانین ایران نیامده، ماده‌ای بهش اختصاص داده نشده. یه نکته ایرم اینجا بگم، فقهای شیعه میگن استیفای عدد. استیفا یعنی کامل گرفتن حق یا چیزی، اما در فقه و حقوق به این معنیه که مرد میتونه 4 زن دائم داشته باشه و اگر به اون عدد 4 رسید نمیتونه با زن پنجم به صورت دائم ازدواج کنه. به همین خاطر میگن استیفای عدد مانعی است برای ازدواج پنجم برای مردان. خواستم اینو توضیح بدم، اگر در دادگاه یا در متون فقهی حقوقی به این اصطلاح برخورد کردین معنیش اینه. اما این عدد 4 باید در ازدواج موقت هم رعایت بشه. مطابق با فقه شیعه مرد میتونه به صورت نامحدود هر چقدر که دوست داشت زن صیغه‌ای داشته باشه. البته برخی از بزرگان فقهای شیعه معتقدن که این 4 زن دائمی رو ما بیاریم در مورد عقد موقت هم اجرا کنیم. یعنی مرد نمیتونه به صورت نامحدود ازدواج موقت کنه، فقط میتونه تا 4 زن صیغه‌ای داشته باشه. 4 زن دائم، 4 زن صیغه‌ای. اینو عده‌ای از فقهای شیعه میگن. اما فقهای اهل سنت که میدونیم اصلا صیغه یا همون عقد موقت رو به رسمیت نشناختن و معتقدن این یک بدعت در اسلامه. ما باهاش کاری نداریم و برمیگردیم به موضوع خودمون. پس میتونیم نتیجه بگیریم که در احکام اسلامی هیچ تردیدی در این مورد وجود نداره. هر بحثی هم که میشه خارج از چارچوب فقهیه، خارج از بحث فقه هاست، اونا براشون 100%. این بحث ها در فضاهای دیگه مطرح شده، خصوصا بعد از مشروطه که این موضوع مهمی برای جنبش زنان بود. به همین خاطر بریم ببینیم بسترهای تاریخی قانونگذاری در موضوع چند همسری در ایران چطور شکل گرفته و چطور جلو رفته. همونطور که گفتم موضوع چند همسری مردان در تاریخ معاصر ایران به خصوص بعد از مشروطه یکی از دغدغه ها و انتقادات جنبش حقوق زنان بود. یعنی جامعه تحصیل کرده و یا بهتره بگیم دگراندیش زنان و حتی مردان نسبت به این مسئله حساسیت خاص داشتن. بعد از مشروطه که فعالیت‌های انجمن‌های زنان رشد کرد، این موضوع یکی از مهمترین موضوعاتی بود که بهش پرداختن و یکی از مطالبات مهم این بود که این چند همسری و این تعداد زوجات محدود بشه، مردان بی بند و بار زن نگیرن و بنیان خانواده رو نابود کنن. اما اگر تاریخ ایران رو در نظر بگیریم، از ابتدایی که اسلام وارد شده تا سال 1346 موضوع چند همسری یا تعدد زوجات هیچ گونه تغییری نداشته. قانونگذار اونو محدود نکرده یا از بین نبرده. تنها سال 1346 بود که قانونگذار نسبت به این موضوع واکنش نشون داد، دست به اصلاح قوانین زد. بریم ببینیم سیر تحولات قانونگذاری در این موضوع چطور بوده. همونطور که گفتیم و در قسمت‌های قبلی روش تاکید داشتم اینه که قانون مدنی ایران در سال 1313 و 14 وقتی نوشته می شد کاملا فقهی و اسلامی بود در بخش حقوق خانواده. اما نویسندگان قانون مدنی در همون دوره رضاشاه سال 1313 و 14 اشاره صریح بی‌پرده به این موضوع نکردند. به نظر میرسه که ورود به این بحث رو لازم نمیدونستن. اونا متوجه بودن که ورود به این بحث میتونه مشکلات و پیچیدگی های خاص خودش رو داشته باشه. همینطوری مردان در اون دوره میرفتن 4 تا زن میگرفتن. حالا اگر قانونی هم بشه این موضوع که باعث سوء استفاده بیشتر مردان هم میشه. وگرنه اونا به راحتی میتونستن بر اساس آموزه های قرآنی و فقهی یه ماده ای رو هم به چند همسری اختصاص بدن. همونطور که در مورد نفقه و مهریه اختصاص دادن. به نظر میرسه که این موضوع رو به عهده جامعه گذاشتن و در لابلای قوانین اونو جا دادن. اینو در نظر بگیریم که در اون دوران بسیاری از مردان که امکانات مالی داشتن یا میتونستن زن دوم و سوم بگیرن این کار رو انجام میدادن. حتی رضا شاه همزمان چند زن عقدی داشت، پادشاه مملکت. پس مردان ایرانی از بدو تاریخ یا حتی بگیم از بدو ورود اسلام تا سال 1314 و بعد از 1314 که قانون مدنی در حوزه حقوق خانواده تصویب شد تا سال 1346 بدون هیچ مانع و محدودیتی میتونستن 4 زن دائمی بگیرن، به دفترخونه‌های رسمی ازدواج مراجعه کنن، اونو ثبت کنن. از طرف حکومت یا دادگستری هم ایرادی نداشت. این کار خلاف قانون محسوب نمی‌شد. اما این موضوع دیگه برای جامعه ایران سال 1346 خیلی غیر عادی بود. زنان ایرانی دیگه نمیپذیرفتن که مرد بره هر چند تا که میخواد زن صیغه‌ای یا 4 زن دائم بگیره. این رو باید بگم که در جامعه ایران تا سال 1346 انتقادات به این موضوع روز به روز بیشتر میشد. پادشاه ایران برخلاف پدرش فقط 1 زن دائمی داشت. درسته که 3 بار ازدواج کرد، اما 2 زن عقدی یا 3 زن عقدی مثل پدرش همزمان نداشت. همین نشون میده که جامعه ایران دیگه این موضوع رو نمیپذیرفت. به همین خاطر سال 1346 اولین قانون حمایت خانواده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. قبلا هم توضیح دادم سال 1342 برای اولین بار در تاریخ ایران 6 زن وارد مجلس شورای ملی شدن، قانونگذاران زن دست به کار شدن و یکی از اهداف خودشونو اصلاح مواد مربوط به چند همسری گذاشتن. بالاخره بعد از فراز و نشیب‌های زیادی که داشتن سال 1346 اولین قانون حمایت خانواده به تصویب رسید. این قانون اومد تا حدودی، تأکید میکنم تا حدودی، به ولنگاری، هوسرانی، بیقیدی مردان پایان داد. یعنی دیگه مردان نمیتونستن همینطوری هر موقع دلشون خواست برن زن دوم سوم چهارم بگیرن. ماده 14 قانون حمایت خانواده سال 46 میگفت هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند. دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه را خواهد داد که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. هرگاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نباید، به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج مصوب سال 1310 و 1316 محکوم خواهد شد. توی این ماده شالوده و پایه اصول حاکم بر چند همسری در آینده گذاشته شد. نکات مهمی هم داره که با همدیگه بررسیش میکنیم. نکته اولی که وجود داره که خیلی هم مهمه توی این ماده اومده، نگفته که مردان نمیتوانند همسر دوم اختیار کنند، همسر دیگر اختیار کنند. میگه میتونن اختیار کنند، اما باید بیان دادگاه، از دادگاه اجازه بگیرن. پس این قانون برخلاف شرع اسلام نبود، برخلاف قرآن نبود. نویسنده های این قانون میگفتن ما میخوایم این چند همسری مردان رو یه سر و سامانی بدیم، از این بیبندوباری سوء استفاده مردان جلوگیری کنیم، مرد خیر سرش بره چهار تا زن بگیره، اما این کار باید از طریق دادگاه و قوه قضاییه انجام بشه. این نکته ای که قانون گذار سال 46 پیش بینی کرد فقط راهکار ایران نبود. یه چنین راهکاری برای مهار چند همسری مردان تو خیلی از کشورهای مسلمان به کار گرفته شده، مثل مصر، سوریه، عراق، الجزایر. تو این کشورها اگر مردی بخواد ازدواج مجدد بکنه باید بیاد از دادگاه اجازه بگیره. هم در ایران سال 46 هم در مصر و سوریه و عراق و الجزایر فقهای اسلامی معتقد بودن این کاری که شما میکنین خلاف سنت پیامبره. چرا؟ چون پیامبر یه چنین حکمی نداده که بعد بری از قاضی شرع اجازه بگیری تا بری زن دوم و سوم بگیری، نه. اما در عین حال اونو صراحتا مخالف شرع هم اعلام نکردن. نکته دومی که تو این ماده خیلی مهمه و بهش اشاره شده، اجرای عدالت میان زنانه که ریشه قرآنی داره. اگه موافق باشین یه بار دیگه اون آیه 3 و 129 سوره نساء رو با هم دیگه بخونیم که در مورد شرط عدالته. با زنان پاک ازدواج نمایید، 2 یا 3 یا 4 همسر، و اگر میترسید عدالت را درباره همسران متعدد رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید. شما هرگز نمی توانید در میان زنان عدالت برقرار کنید، هرچند کوشش نمایید. خب شما بیاین این دوتا آیه رو بذارین جلوی یک انسان معقول، منطقی، معمولی، یه انسان ساده. خب معلومه که تو این دو آیه اومده گفته چند همسری غیر ممکنه. به مردان چی میگه؟ میگه اگه میخواین زنان متعدد بگیرین خیلی منظم، 1، 2، 3، 4. ازدواج با بیش از 4 زن اولا ممنوعه. 2، باید بین اونا عدالت برقرار کنید. 3، شما هرگز نخواهید توانست عدالت رو برقرار کنید. 4، پس یک زن بیشتر نگیرید. تمام، نقطه. دیگه بحثی وجود نداره. ببینید این نکته رو دارم اینجا تاکید میکنم. اگه بخوایم در کانتکس و اون بسترهای فقهی و مذهبی بررسی کنیم این موضوع را، ممکنه شما بگین اصلا ما چیکار به این موضوعات داریم؟ زندگی مدرن امروز چند همسری رو نمیپذیره، نیازی به این دلایل نیست. ممکنه اینطوری برخورد کنید که در جای خودش هم محترم، اما بحث ما اینه که ما بیایم اینو در کانتکست خودش ببینیم، در بستر خودش ببینیم، ببینیم این موضوع که این آقایون فقها انقدر روش تاکید دارن ریشهش کجاست. بنابراین در برخورد اول برای انسان منطقی، معمولی، ساده با یه هوش متوسط، ظاهر این آیه تکلیف قضیه رو روشن کرده، نیازی به تفسیر و توضیح بیشتری هم نداره. یه شرط محال اینجا وجود داره، بنابراین مردا یه زن بیشتر نگیرن. اما همین برداشت قابل قبول، منطقی، عقلی، ساده، مورد پذیرشه. هیچ کدوم از مفسرین بزرگ قرآن، چه در اهل سنت چه در شیعه قرار نگرفته. از وقتی که این آیه نازل شده دستگاه تفسیر آقایون به کار افتاده، بحثای مختلفی مطرح شده و گفتن نخیر این امر ممنوع نیست، این چند همسری خیلی هم چیز خوبیه، قرآن اجازه داده، پیامبر اجازه داده، ائمه اجازه دادن، شماها دیگه چی میگید؟ خب حالا اینا چی میگن؟ حرف حسابشون چیه این مفسری که اومدن گفتن چند همسری مجازه در اسلام؟ اولا میگن که شرطی که قرآن تعیین کرده و شما میگین خیلی ساده است، نخیر اینطوری هم نیست، شماها نمیفهمین، بحث کلامی و تفسیری مطرحه که در تخصص آقایون فقهاست. اینطور میگن، حالا من از رو میخونم: چگونه ممکن است پروردگار متعال نخست تعدد زوجات را با شرط عدالت تجویز کند و پس از چند آیه با اعلام اینکه شما هرگز قادر به اجرای عدالت نیستید آن را منع نماید؟ این شیوه سخن گفتن از مردم عادی هم پسندیده نیست، چه رسد به خداوند متعال. یعنی خداوند وقتی میگه مجازه، مجازه، حالا اون شرط هم یه شرطیه که گذاشته شده. نمیتونه خداوند متعال یک چیزی رو اجازه بده بعد دوتا آیه بعدی بگه نه شما نباید بکنید. نکته دومی که اومدن مطرح کردن که خیلی عجیبه، این مفهوم عدالتی که در قرآن اومده یک ماهیتی داره، یک گستره‌ای داره. این عدالت رو اومدن به عدالت درونی و عدالت بیرونی تقسیم کردن. میگن در قرآن منظور اون عدالت درونیه، یعنی تمایلات قلبی، محبت درونی، این احساساتی که ممکنه بین همسران باشه، بله به صورت درونی نمیشه اون رو رعایت کرد، نمیتونیم به اون عدالت برسیم، چنین کاری در توان و قدرت آدمیزاد نیست. اما این آقایون میگن یه عدالت دیگه‌ای وجود داره به نام عدالت بیرونی. منظور جلوه های بیرونی عدالته. در این موضوع خاص، یعنی اگه مردی تونست همخوابگی رو، رابطه جنسی رو بین زنانش رعایت کنه، اگه اومد مخارج یعنی همون نفقه، اون مسائل مالی بین همسران رو به صورت عادلانه تقسیم کنه، به همشون به صورت مساوی اونو بده، در این صورت عدالت رعایت شده. این عدالتی که خداوند در قرآن کریم گفته عدالت بیرونیه. شماها چی میگید؟ عدالت درونی؟ نه خیر، عدالت این نوع عدالته. اگر مردی تونست مساوات رو، عدالت رو بین درخواستای جنسی همسران، امکانات مالی همسران تقسیم کنه، دیگه کار تمومه. یعنی اگه مردی بنیه بدنی داشت، توانایی جسمی و جنسی لازم رو داشت، پول دارم بود، خب بره زن دوم سوم چهارم بگیره. اما مردی که بنیه بدنی نداشت، مردی که امکانات مالی نداشت، نتونست درخواستهای جنسی زنان رو برآورده کنه، باید بره همون یه دونه رو بگیره. آخه این چه منطقیه؟ این عدالت بین مردان هم تقسیم نشده دیگه، در مورد زنان که هیچی. آخه چطور میشه به یک زنی گفت وقتی که پول بهت میده یه مرد برابر با زن دیگر، یا اگر یک شب پیش تو یک شب هم پیش حووت میخوابه این مرد، عدالت رعایت شده؟ این عدالت باید ببینیم از نگاه کیه. اگه از نگاه مردانه، بله، اما اگه از نگاه زنانه، بعید میدونم کمتر زنی در دنیا اینو بپذیره. در هر صورت یه چنین تفسیری در تاریخ اسلام راه رو برای چند همسری مردا باز کرده. تا امروزم تفسیر و برداشت مخالف از این آیه مورد پذیرش قرار نگرفته، خیالتون رو راحت کنم. به خاطر همین هم هست که قانونگذار سال 46 با احتیاط وارد این موضوع شد. ماده 14 این قانون میگفت دادگاه وقتی اجازه اختیار همسر تازه رو میده که با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی، توانایی مالی مرد و قدرت او را به اجرای عدالت احراز کرده باشد. نکته دیگه هم که در این ماده وجود داره و باید بهش اشاره کنیم اینه که دادگاه میتونست از آن اول تحقیق کنه، اما اجباری نداشت. گفته در صورت امکان میریم از زن اولم تحقیق میکنیم. زن اول هیچ نقش و حق و قدرتی در این فرایند نداشت، عملا کنار گذاشته شده بود. خب این وضعیت کمتر از 7 سال بین سال 1346 تا سال 1353 ادامه داشت. تا سال 53 که دومین قانون حمایت خانواده تصویب شد و قانون سال 46 رو لغو کرد، بی اثر کرد. قبلا هم توضیح دادم که قانون حمایت خانواده سال 53 دغدغه کمتری برای رعایت موازین شهری داشت. نویسنده‌های قانون سال 46 مدام فکر این بودن که فقها، علما چی میگن، آیا این موادی که تصویب میکنن مخالف شرع هست یا نیست. اما سال 53 با پشتیبانی اشرف، خواهر دوقلوی شاه، این قانون به تصویب رسید با قدرت و نفوذی که اشرف پهلوی داشت. به همین دلیلم خیلی بی‌پروا بود این قانون، خیلی جسور بود. ماده 16 و 17 این قانون جایگزین ماده 14 قانون سال 46 شد. این دو ماده قواعد و ضوابط جدیدی رو وارد ساختار حقوقی خانواده تو ایران کردن. پیشنهاد میکنم، حتی توصیه میکنم که بیاین با همدیگه این دو ماده رو با دقت بخونیم. ماده 16 قانون حمایت خانواده سال 53 میگه مرد نمیتواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند. این خیلی مهمه، در تاریخ ایران سابقه نداشت. با توجه به توضیحاتی که تا اینجا دادم حتما متوجه اهمیت همین چند کلمه میشید. مرد نمیتواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند. این اصل رو داره این ماده تبیین میکنه، تدوین میکنه، تعیین میکنه، مگر در موارد زیر. حالا داره بهش استثناء وارد میکنه. اصل رو گفته، استثناءاتش رو داره میگه. تا پیش از این ما نه اصل داشتیم نه استثناء. مردم میتونستن تا 4 زن عقدی و بی نهایت زن صیغه‌ای بگیرن. 1. استثناء اول، رضایت همسر اول. 2. عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی. 3. عدم تمکین زن از شوهر، ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت زن، ابتلاء زن به اعتیاد، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عقیم بودن زن، مفقود الاثر شدن زن. حالا این موارد اومده، میگه هر کدوم از این موارد نهگانه بود دادگاه میتونه اجازه ازدواج دوم رو بده. خب حالا ماده 17 این قانون اومده یه موضوع دیگه رو مطرح کرده که بسیار مهمه. میگه متقاضی، یعنی اون مردی که میخواد ازدواج دوم بکنه، باید تقاضانامه‌ای در 2 نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند 1 ماده 16 اجازه اختیار همسر جدید را خواهد داد. خب ببینین این ماده‌ای که خوندم همونطور که می‌بینید خیلی شبیه قانون سال 46ه، اما یه نکته‌ای داره که کل این مسیر رو متحول می‌کنه. میگه و اجرای عدالت در مورد بند 1 ماده 16. بند 1 ماده 16 چی بود؟ رضایت همسر اول. یعنی اینکه رضایت همسر اول مهمترین اصله، اگه همسر اول رضایت نداشته باشه دادگاه به سختی میتونه اجازه بده. ببینید میگه اجرای عدالت در مورد بند یک ماده 16، یعنی باید بند یک اجرا بشه، محقق بشه. بعد نقطه ادامه ماده میگه به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید. یعنی میگه خیلی خوب، حالا اگه زن اول رضایت داد یا زن اول اصلا مفقود الاثر بود، نتونستیم پیداش کنیم یا محکومیت داشت یا هر دلیلی که داشت، اجازه ازدواج دوم رو به مرد دادگاه بده، زن اول میتونه بیاد و تقاضای طلاق کنه، تقاضای گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بکنه و دادگاه باید به اون رسیدگی کنه و حکم بده. حالا این ماده تموم نمیشه، باز ادامه میده، میگه هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید، به حبس جنحه‌ای از 6 ماه تا 1 سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. ببینید چه ضمانت اجرای کیفری رو تعیین کرده، هم برای عاقد هم برای سردفتر، هم همسر دوم، اون زن دومی که عالم به ازدواج سابق مرد باشه. 6 ماه تا 1 سال محکوم میشن. خب فکر کنم کاملا متوجه شدین که این ماده چقدر مهم بوده. نکته‌ای که در مورد این دو ماده باقی میمونه اینه که توجه کنیم توی این ماده میگه اگر مردی بخواد زن دوم بگیره، نگفته زن سوم یا چهارم، یعنی اون عدد 4، اون استیفای عدد که قبلا در موردش صحبت کردیم رو به عدد 2 کاهش داده. یعنی طبق این قانونی که سال 53 تصویب شد، مرد نمیتونست زن سوم یا چهارم بگیره، فوقش میتونست زن دوم بگیره اگر زن اول راضی بود. خب با این توضیحات بریم ببینیم از سال 57 که انقلاب شد چه اتفاقاتی در ایران افتاد. همونطور که قبلا گفتم 2 هفته از انقلاب نگذشته بود که با دستور آیت الله خمینی این قانون متوقف شد، یعنی قانون حمایت خانواده سال 53. اما معلوم نبود که همه قانون ملغا شده، بی اثر شده یا چند ماده از اون. در طول این سالهای بعد از انقلاب هم هیچ قانونی که این دو ماده رو که با هم خوندیم به صورت خیلی روشن نسخ و بی اثر کنه در مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسید. شورای نگهبان هم اظهار نظر خاصی در مورد این دو ماده نکرد. اما در مورد ماده 17 اعضای شورای نگهبان نظری دارن که با همدیگه بررسیش میکنیم. فقهای شورای نگهبان در واقع اومدن گفتن که این مجازاتی که شما تعیین کردین برای عاقد یا زن دوم که با همدیگه خوندیم، این مجازات حبس مخالف شرعه. مردانی که در سال 53 به بعد میخواستن زن دوم سوم چهارم بگیرن یا فقها معتقد بودن چطور ممکنه یک امری رو قرآن اجازه داده بعد شما بیاین براش مجازات تعیین کنید، زندان تعیین کنید، این دیگه خیلی خلاف شرعه. به همین خاطر شورای نگهبان اومد اون مجازات رو فقط ملغا کرد، خلاف شرع تشخیص داد، در مورد کل ماده اظهار نظری نکرد. بنابراین تا به امروز هم بین حقوقدانا و فقها این اختلاف وجود داره که آیا ماده 16 و 17 قانون حمایت خانواده سال 53 کاملا بی اثر شده، نسخ شده، یا به قوت خودش باقیه و ما میتونیم اون اجرا کنیم. با توجه به رویه دادگاه‌ها و آرای وحدت رویه‌ای که تا به امروز صادر شده از دیوان عالی کشور، باید بگیم که تمایل دادگاه‌های ایران به سمت قانون سال 46ه. یعنی میگه اگه مردی خواست زن دوم، سوم، چهارم بگیره میتواند، اما باید به دادگاه مراجعه کنه. مجازاتی هم نداره اگه مردی رفت زن دوم یا سوم یا چهارم گرفت. این عمل به خودی خود مجازات نداره که رفته زن دوم، سوم، چهارم گرفته، اما چون ثبت نکرده در دفاتر رسمی ازدواج، برای اون یه مجازاتی تعیین میکنن که قبلا با همدیگه در موردش صحبت کردیم. اما این ازدواج دوم مرد یا ازدواج سوم و چهارم مرد به خودی خود جرم انگاری نشد، اما سال 53 جرم انگاری شده بود. خود این عمل جرم بود. بنابراین مسیر چند همسری بعد از انقلاب به سمت قانون سال 46. تکرار میکنم، مرد میتواند زن دوم، سوم، چهارم بگیره، اما باید بیاد دادگاه عدالت رو ثابت کنه. یعنی این که من میتونم بین زنانم از نظر جنسی عدالت برقرار کنم، توانایی مالی هم دارم. اگر این دوتا رو ثابت کرد و ثابت کرد که نیاز داره زن دوم، سوم، چهارم بگیره، دادگاه ممکنه این اجازه رو بهش بده. اما این نکته رو بگم، سال 91 که قانون حمایت خانواده جدید و تنها قانون حمایت خانواده جمهوری اسلامی به تصویب رسید، توی اون لایحه‌ای که به مجلس تقدیم شد یه ماده 23 وجود داشت که به تعدد زوجات اختصاص داده شده بود. عیناً قانون سال 46 رو آورده بودن تو قانون حمایت خانواده سال 91، اما همین هم به تصویب نرسید و حذف شد از قانون. بنابراین بعد از انقلاب ما با سکوت قانونگذار مواجهیم. نخواسته قانونگذار وارد این موضوع بشه، چه اونو ثابت کنه چه اونو نفیش کنه. یه موضوع حقوقی رو اینجا مطرح کنم و با همدیگه این بحث رو ببندیم. شاید دیده باشین که توی این دفترچه های چاپی ازدواج یه شروط 14 گانه ای رو آورده که معمولاً عروس و دوماد وقتی که میخوان عقد کنن اونو امضا میکنن. بند 12 این شروط میگه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین همسران خود به عدالت رفتار نکند، زن اول میتونه بره تقاضای طلاق بده. بند 12 اینو میگه. حالا دادگاه های ایران اومدن یه رویه دیگه ای رو در پیش گرفتن، خصوصا از 20 مهر سال 89 که یک رأی وحدت رویه‌ای از دیوان عالی کشور صادر شد. توی این رأی وحدت رویه اومده گفته اگر دادگاه به مردی اجازه داد که زن دوم بگیره، زن اول نمیتونه به بند 12 ارجاع بده و بره درخواست طلاق بکنه. این بند 12 بلا اثره. چرا؟ چون دادگاه اجازه ازدواج رو داده، بنابراین بند 12 دیگه اثر اجراییشو از دست میده. میبینیم که گرایش دادگاه ها قوه قضاییه ایران به سمت چند همسریه. نکته آخرم اینه که برای ازدواج موقت یا صیغه این مسائل مطرح نیست. یعنی مرد ایرانی میتونه هر تعداد که خواست صیغه بکنه، ازدواج موقت بکنه، بدون اینکه اونو ثبتش کنه، اجباری در ثبت اون داشته باشه. هیچ کدوم از این مواردی که گفتیم، هیچ کدوم از این مسائلی که در مورد چند همسری گفتیم امروز در مورد عقد موقت اجرا نمیشه. اما سال 53 هم در مورد عقد موقت بود هم در مورد عقد دائم. اگه بخوام نتیجه گیری کنم، بعد از انقلاب مسیر برای سوء استفاده مردایی که طالب ازدواجای مکرر و بیبند و بارن باز شده، هم در مورد ازدواج موقت هم در مورد ازدواج دائم. تو قسمت بعدی میریم سراغ موانع موقتی نکاح تا ببینیم که موارد دیگه‌ای که تحت عنوان موانع نکاح شناخته شدن در قانون چطور طرح شدن و چه تعریفی دارن.